حجت الاسلام دکتر محسن البیری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتابها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره هشتمین حاکم ایلخانی سلطان محمد خداونده به پایان نرسید. درباره اسلام آوردن او، اختیار تشیع از سوی او، اقدامات عمرانی که انجام داد، اقدامات نظامی که انجام داد، اشاراتی در جلسه گذشته داشتم. یکی دو نکته باقی مونده که این را هم عرض کنم و بحثم رو به پایان ببرم. در ادامه در واقع زمینه مذهبی و مجال تنوع مذهبی که سلطان محمد خداوندی ایجاد کرد، فرصتی فراهم آمد تا ابتکار عمل علمای شیعه رو ما شاهد باشیم و نحوه بهره‌مندیشون از این فرصتی که فراهم آمده بود برای در واقع انتقال درست و برای نشر درست اندیشه های مکتب اهل بیت علیهم السلام. به حضور مرحوم علامه هلی و فرزندش فخرالمحققین در جلسه گذشته اشاره داشتن. یه نکته دیگری که قابل توجه هست و البته در فعالیت‌های علمی این دوره میشه از این موضوع یاد کرد این هستش که یک مدرسه به نام مدرسه سیار در این دوره درست شد. مرحوم علامه با اولجایتو همراه بود. در سفرهایی که اولجایتو به این سو و اون سو میرفت علما بودن، علامه هلی هم با حضور داشت و در این سفرها رو همراهی میکرد. اما نکته بسیار مهم این هستش که در این سفر مجالس درس تعطیل نبود. در جاهایی که پادشاه توقف میکرد و کاروان همراه اونی توقف میکردن، مرحوم علامه به محض به اصطلاح توقف و همراه شاگردانشون در چادرهایی که داشتن این چادر رو برپا میکردن و مجلس درس برپا میشد. به این میگن مدرسه سیار یا مدرسه سیاره، مدرسه متحرک. و نمونه قابل توجهی است که هم از جنبه آموزشی، هم از نظر اهتمام به علم و علم دوستی بزرگان و نحوه از دست ندادن فرصت‌ها که خب واقعاً یک شاید بلیه است امروزه برای ما که در فضای کار علمی بسیاری از فرصت‌ها رو به آسانی از دست میدیم یا به هر حال ناچار میشیم که از دست بدیم. مرحوم علامه از این فرصت بهره می‌بردند و مدرسه سیاره رو اداره می‌کردند. اولجایتو کار دیگر هم انجام داد، شهری به نام سلطانیه ساخت و همانند کاری که برادرش غازان در شم به غازانی کرد و مقبره خودش رو هم از قبل ساخت، مقبره‌ای رو هم در شم در سلطانیه ساخت، با این تفاوت که مقبره‌ای که در سلطانیه ساخت رو نه به نیتی خودش در اونجا به خاک سپرده بشه، بلکه با این انگیزه و با این نیت که حالا به زعم او پیکر مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو از نجف اشرف به اینجا بیاره و در اونجا امیرالمؤمنین رو به خاک بسپاره. خب یک طبیعتا امری بود ناشدنی، اما او شدت علاقش به امیرالمؤمنین رو و میزان استواریش در تشیع رو به این شکل می‌خواست اثبات بکنه. در این منطقه حالا در واقع محبت سازی که صورت گرفته قلم رو معلوم کرده اند، این همان گنبد سلطانی است که اون رو ساخت به این نیت که به امیرالمؤمنین رو به اینجا منتقل بکنه. توصیه مؤکد میکنم عزیزانی که مسیرشون به شهر زنجان هست، از طرف قزوین که به طرف زنجان میرن در سمت چپ جاده این به اصطلاح گنبد سلطانی رو میتونن ببینن و حتما در اونجا توقفی داشته باشن و از این بنای مهم که سومین گنبد بلند خشتی جهان هست بازدید کنن. و این گنبد با وجود اینکه بیش از 700 سال از تاریخ بناش میگذره و زلزله‌های متعددی در این دوره در اینجا اتفاق افتاده همچنان پابرجا ایستاده و نوع کتیبه کاری که در آجرهای داخلی این به کار رفته است، فرضاً به حضورتون نام مقدس امرؤمنی که نوشته شده، آیاتی که نوشته شده، کلماتی که نوشته شده قابل توجه بسیاره. ولی به هر حال او این رو میخوام تأکید کنم که بر اساس ذهنیتی که داشت این رو ساخت تا پیکر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام رو به اینجا منتقل بکنه و به این ترتیب میخواست در واقع ابراز لطف و محبت خودش رو نسبت به مقام منی امیرالمومنین علی علیه السلام داشته باشه. از بحث برای کار عمرانی دیگری داشت، چند شهر دیگر به نام سلطان آباد میان ساخته، یا مثلا تعبیری هم دولای مصطفی داره میگه که در راه‌ها طول راه رو اندازه گیری کردن و در کنار جاده علامات فرسنگ شمار نصب نمودن. الان مسئله بود که الان مثلا ما چطور وارد شهری میشیم، تو مسیر جاده میرسه مثلا به عنوان مثال مثلا کرمانشاه مثلا 50 کیلومتر، تابلو بعدی کرمانشاه 40 کیلومتر، ما همین ترتیب تا نشون بده کجا هستیم چقدر فاصله داریم، در اونجا با میل هایی که کنار جاده میذاشتن، علامت هایی که میذاشتن، این فاصله ها رو نشون میدادن که ما تا مقصد اصلی چقدر راه داریم. اینو کار عمرانی میتونیم به حساب بیاریم. پیش از این به اسلام آوردن سلطان محمد خدابنده و اولجایتور اشاره کردن و به این که او چگونه بین یک دوگانه هایی حرکت میکرد، یه جایی پایبندی خیلی چشمگیر به اسلام نشان میداد، اهتمام میورزید به اسلام و در این گاهی به سنت مغولی عمل میکرد. گرچه تشیع او نیست، شاید در آخر عمر از تشیع دست کشیده باشه، مجددا به اهل سنت گرویده باشه که اینجا اختلاف نظری هست، ولی او مثلا قابل توجه با این کاری که کرد. اما علت مرگش رو که در رمضان سال 716 قمری اتفاق افتاد میگن که به دلیل افراط در شرابخوری و اختلال در هاضمه ای که درش پیدا شده بود و شهوترانی، به این دلیل به اصطلاح مرگ دوچار آمد. خب خیلی نکته مهمی است که این در واقع دوگانه هایی که یک دست نمیتونیم رو مثلا یک مسلمان کامل تلقی بکنیم. گرچه زمان اولجایتو بحثی بیشتری برای مطرح کردن داره، اما خب باید ازش بگذریم و برسیم به آخرین حاکم مطرح ایلخانی، یعنی ابو سعید بهادرخان. ابو سعید نمونه باز یک فرد تربیت یافته، با اینکه تبار مغولی داشت اما چون در بین مسلمان ها و در بین ایرانی ها تربیت شده بود، به صفات مثبتی آراسته شده بود، به هم خط مغولی میگن خوب مینوشت، هم خط عربی رو خوب مینوشت، موسیقی خوب بلد بود، به فارسی شعر میگفت که در برخی از مثل نمونه های اندکی چند مصرع و چند مثل عظمهان چند بیت از او در تاریخ شیخ اویس وجود داره. ابو سعید البته برخلاف پدرش به تشیع، از تشیع دست کشید، به تسنن روی آورد. در زمان او مسیحی ها امکان فعالیت دوره پیدا کردن، از جمله با صدور حکم از سوی پاپ ژان دوازدهم در شهر سلطانیه کلیسا ساخته شد که برای انجام آزادانه فعالیت‌های مذهبی مسیحیانی که در ایران می‌زیستند. این مسئله در واقع رقابت وزرا با همدیگه و زیر پای همدیگه رو خالی کردن رو در این دوره باز می‌بینیم، از جمله حادثه تلخ کشته شدن خواجه رشید فضل الله رو که وزیر دانشمند خبیر و ایران دوست ایلخانان رو که در سال 718 کشته شد. باز فرصت ما اجازه نمیداد که اشاره بکنم که خواجه رشید فضل الله هم همانند کاری که قازان در تبریز انجام داد و شنب قازانی رو ساخت، یه مجموعی رو در تبریز ساخت به نام ربع رشیدی. وقتی مجموعی رو میساختن مانند مثلا یک شهرک، شهرک های اقماری که اطراف شهر الان هست، شبیه این بود، یکی دو تا فضای کالبدی اصلی داشت و بعد در اطرافش فضاهای شهری گوناگونی تعبیه میشد. او نیز باز مقبره خودش رو در ربع رشیدی که به نام خودش رشید، خواجه رشید فضل الله بود، به نام ربع رشیدی خوانده میشد، منطقه مربوط به رشید. او در اونجا نیز باز کتابخانه ساخت، حمام ساخت، دارالسیاده ساخت و دارالعلم ساخت که درش کاری علمی صورت می گرفت، کتابخونه هم اشاره کردن و جمله مقبره خودش رو هم در اونجا پیش بینی کرد. اما افسوس و صد افسوس که این بنای بزرگ هم که امروزه برخلاف شنبه قازان که دیگه هیچ آثاری ازش باقی نیست، فقط محلش معلومه ولی اونجا ساختمان‌های جدید رویده‌اند، اما منطقه ربیع رشیدی معلومه و امیدوارم حفاری‌هایی که داره صورت می‌گیره یا اقدامات احیایی که داره صورت می‌گیره زودتر به نتیجه برسه و پژوهشگران تاریخ بتونن از این منطقه نیز و عامه مردم هم همینطور بازدید داشته باشن. این افسوس رو داشتم میگفتم که بعد از کشته شدنش در سال 718 قمری مثلا مردم ریختن و این ربیع رشیدی رو غارت کردن و اون همه زحمتی که خواجه رشیدی این فضل رو کشیده بود در واقع قسمت عمده‌ایش برباد رفت. در زمان امیر بهادر خان نکات دیگری پیش اومد که فرصت بیانش نیست، باز شکل دیگری از فسادی که با قدرت همراهه و کسی که به قدرت میرسه بسیار سخت است که از این فساد خودش رو دور بداره، اون زیاده خواهی که یک حاکم داره. جناب ابو سعید بهادر خان به ضمن که امیر شوپان نامی بود که همه کارش رو انجام میداد، به دختر او که همسر فرد دیگری بود علاقه‌مندی پیدا کرد و همین سبب شد که به هر حال مسائلی پیش بیاد که سرانجام امیر چوپان هم از نزد امیر بهادر خان گریخت و به نزد آل کرت پناه برد و در اونجا کشته شد. این بس اهمیت زیادی ندارم، ازش میگذرم و به این ترتیب در سال 736 قمری با مرگ ابو سعید بهادر خان عملاً حاکمان مقتدر ایرخانی دیگه دورشون به سر آمد و دیگه به اصطلاح بسادشون برچیده شد. پس از ابو سعید بهادر خان تا سال 756 یعنی به مدت 20 سال 8 پادشاه دیگر ایلخانی به قدرت رسیدند. اما اینها دیگه عملاً میتونیم بگیم حاکم محلی بودند. قلمرو حکومتشون فقط همون شهری بود که درش میزیستند و چندان نفوذی بر اطرافیان و بر دیگران نداشتند و همزمان با در واقع اینها ما مسئله شکلگیری دولت‌های بسیار متعددی که به اونها اصطلاح ملوک و طوائف گفته میشه رو شاهد هستیم. اینا نام این پادشاهان چندان اهمیت نداره، جزئیات احوالاتشون هم همینجور از آرپاگون و موسی خان و محمد خان و طغا تیمور خان و ساتی بیک خاتون که دختر اولجایتو بود و شاه جهان و سلیمان خان و انوشیروان عادل که او هم احتمال از نوادگان هولاکو بود، از اینها نام بردن. با مرگ اینها به اصطلاح دیگه آل جلایر در این مناطق مسلط شدند و همطور که عرض کردم دیگه عملا بساط دولت واحد مرکزی که اصل ایلخانی بود برچیده شد. این قلمرو حکومت ایلخانان بود که قلمرو گسترده است، ولی با از بین رفتن و از هم پاشیده شدن دولت ایلخانی ما شاهد شکل گیری دولت‌های گوناگونی هستیم که از جمله مثلا آل کرت رو در منطقه افغانستان داریم، پادشاهان سیستان رو در اینجا داریم، سربداران رو در این قسمت داریم، طغا تیموریان رو در این قسمت داریم، آل باوند رو در این قسمت داریم، کیانیان رو در اینجا داریم، چوپانیان در اینجا، آل جلایر در اینجا، اتابکان به اصطلاح لور بزرگ و لور کوچک رو در این قسمت ها داریم، آل مظفر و بقیه که حالا بیشترشون نام بردم ولی خب نیاز نبود که بخوام نام ببرم، بنام بر نام بردن نبود. اون قلمرو یک پارچه دولت ایلخانی به این صورت در واقع تبدیل شد به دولت‌های مختلفی که هر کدام یک قسمتی از ایران رو اداره می‌کردن و به این دوره دوره ملک و طوایفی گفته میشه. بنابراین با مرگ ابو سعید بهادر خان عملاً این در واقع به اصطلاح تکه تکه شدن سرزمین عزیز اون ایران و تصدی قسمت‌های مختلف و به دست افراد مختلف رو شاهد هستیم. من بحثم رو درباره ایلخانان به پایان میرسونم، اما طبیعی است که نمیتونیم در واقع به فعالیت علمی، فرهنگی، اقتصادی و معماری این دوره اشاره نداشته باشیم و همچنین بحثی رو درباره وضعیت تشیع در این دوره نداشته باشیم. بحثم رو با این موضوع انشالله ادامه خواهم داد. در ادامه بحثمون و پس از مرور کلی که بر ابعاد سیاسی دولت ایلخانان داشتیم، دریغه که به بحثای علمی و فرهنگی و در واقع اقتصادی حتی اشارهی نداشته باشیم. باز اینجا فقط اشاره است و حتما هر یک از این عناوینی که گفته میشه نیازمند بحثای تفصیلی بیشتری است که علاقمندان رو توصیه میکنم حتما اینها رو دنبال کنند. به لحاظ علمی در این دوره ایلخانان با وجود حمله مغولان و با وجود اون در واقع صدمات بسیار سنگینی که به این جامعه متمدن وارد شد، اما بعد از اون ضربه اولیه به تدریج یک حرکت علمی مجدد زنده شد و از جمله ما توجه به علم نجوم، علم پزشکی، علم ریاضیات و علم شیمی رو در این دوره به صورت نسبی شاهد هستیم. در نجوم بیشتر، در دانش‌های دیگه یک مقدار کمتر. علوم اسلامی هم به ویژه همان فقه و کلام در این دوره رشد چشمگیری داشت که به حیات خودشون ادامه دادن. درباره به هم آمیختگی تصوف و تشیع که امیدوارم فرصتی بشه در این باره هم با هم دیگه در قسمت انتهایی بحثون درباره ایلخانان گفتگوی با هم داشته باشیم، این هم سبب شد که یک نوع جدیدی از میراث اسلامی به صحنه بیاد که گرچه قالبش مثلا قالب تفسیر بود اما جوهرش یک جوهری نو نسبت به تفاسیر قبلی بود، یا ظاهرش کلام بود اما نوع جدیدی از کلام که متفاوت از قبل بود، و به همین ترتیب در حتی مثلا تاریخ نگاری بود اما گونه نو از و متفاوت با منابع قبلی، که این نتیجه به هم آمیختن دو جریان تشیع و تصوف در این دور است. درباره تاریخ و تاریخ نگاری به ویژه که در شمار دانش نقلی به حساب میاد، در این دوره اهتمام خوبی صورت گرفت و به لحاظ تاریخی نمیتونیم خیلی در واقع گلمن باشیم که در این دوره ما یک توقف مثلا تاریخ نگاری داریم و منابع متعدد تاریخی نوشته شد که فرصت نیست همه رو بخوام نام ببرم. جامع تواریخ خواجه رشید فضل رو همه میشناسن، بسیار مهمه. تاریخ جهانگشا رو نام بردیم ازش ما هم و همه میشناسن و کتاب تاریخ بساف همینطور و تاریخ گزیدی حمدالله مصطفی کتاب دم دستی است که من استفاده میکنم و بقیه منابع، اغلب منابعی که در اینجا نامشون رو به نقل از کتاب مرحوم آقای مرتضوی مسئول اصلی ایلخانان از اونجا من این رو گرفتم، البته قابل دسترس این منابع رو میتوان منابع تاریخی از ایلخانی رو جستجو کرد، همه منابعی هستن که الحمدلله در دسترسن و دارای اهمیت خیلی زیاد هستن. بدون تردید سخن گفتن درباره ویژگی های یکایک این کتاب ها و اهمیتشون کاری است که در بحث های تخصصی تاریخی باید صورت بگیره. توجه و اهتمام عالمان و حاکمان به مسئله علم رو من چند نمونه رو باز انتخاب کردم خدمتون که این به اصطلاح رو این تأکید بکنم که وقتی که در یک جامعه علم نهادینه شده باشه، علم دوستی، عمل خیر به حسابیات، حتی حاکمانی که پیشینه کار علمی هم ندارن چگونه به علم احتمام می‌ورزن و کارگزاران اونها فرصتی پیدا می‌کنن که به گسترش علم بپردازن. در وقفنامه ربع رشیدی که در واقع وقفنامه است که خواجه رشیدی فضل‌الله برای اون منطقه ربع رشیدی نوشته بود، میگه که دو بیت الکتب که در جوار گنبد خود از یمین و یسار ساختم. از جمله کاری که میکردم این که گفتم برای خودش مقبره پیشبینی کرد و در ربع رشیدی که قبرش در اونجا باشه، گنبد خود مراد اونجاست، در کنار در چپ و راست گنبد محل دفن خودم، محل پیشنهادی دفنم، دو تا کتابخونه پیشبینی کرده بودم و این خب خیلی مهمه، دو تا کتابخونه وقف کرده بود که در دو طرف مقبره او ساخته بشه، به صورت نمادین اون دو بالی که میخوان به او کمک بکنن هر دو رو بر پای علم ایشون بنا نهاده است و 1000 عدد مصحف در آن نهادم، در این دو تا کتابخونه 1000 تا قرآن نهادم. این بسیار به لحاظ نمادین زیباست و داره پیام هست که جوهرین علم قرآنه و وقف کردم بر ربع رشیدی و افزون بر قرآن 60,000 مجلد کتاب در انواع علوم و تواریخ و اشعار و حکایات و امثال و غیره که از ممالک ایران و توران و مصر و مغرب و روم و چین و هند جمع کرده ام همه را وقف کردم. واقعا این حسرت و دل ما هست که از این کتابخانه چیزی باقی نمونده. اما 60,000 کتاب ایشون از جاهای مختلف گردآوری کرده و در کتابخانه نهادی. اینا در زمان ایلخانان اتفاق افتاده. همچنین خواجه رشیدی فضل‌الله میگه که 1,000 طلبه هر یک را در محل طلبه ها نشاندیم. 1,000 تا طلبه طالب علمشون جذب کرده بود و مقرری داریم که جهت علما مرسوم بود، که مرسوم بود بر آنان معین کردیم، مثلا ماهانه شهریه بهشون به اصطلاح میدادیم، و 6,000 طالب دیگر که از ممالک اسلام به امید تربیت ما آمدن. وقتی یک شایعه فعالیت علمی خوب صورت میگیره، این هجوم دیگران به اونجا امر طبیعی است، مهاجرت نخبگان به اونجا امر طبیعی است. 6,000 طلبه میان سراسر ممالک اسلام به امید تربیت ما اومدن در اونجا و در دارالسلطنه تبریز ساکن کردیم. این غیر از 1,000 تا طلبه که خودم جذب کردم، 6,000 تا داوطلبه خارج از تبریز هم داشتیم که به امید علم به تبریز آمدن و فرمودیم که مقرری آنها را از حاصل جزیه روم و قسطنطنیه کبرا و جزیه هند اصلاح کنند. شهری اینها و هزینه اینها رو ما از جزیه که از رومی ها می گرفتیم و از جزیه که از هندی ها می گرفتیم تأمین کردیم تا آسود خاطر با آموزش علم بپردازند. و دیدیم ذهن هر طالب مستعد کدام علم است و او را به خواندن آن علم امر کردیم. و بسیار جالب، این پشوانه هایی که همیشه در سنت آموزش جهان اسلام وجود داشت که علم چون امری است مهم و عمل خیر به حساب میاد، هر کسی که انگیزه علم آموزی داشت زندگیش تأمین میشد. اون کسی که میخواد علم بیاموزه چون بالمعال به جامعه خدمت میکنه که نباید دغدغه تأمین درآمد داشته باشه. این که در واقع عالمان علم به مسئله ثروت اندوزی در گذشته تمدن ما اهتمامی نداشتن چون به صورت طبیعی تأمین میشدن، و این که اصلا به سراغ علم رفتن عالم رو نکوهیده میشمرن و زشت میشمردن به خاطر که تأمین میشدن. اینکه ما مقرریشون از جزیه دادیم که تا آسود خاطر به آموزش علم بپردازن. و نکته بسیار مهم این استعدادیابی است که خواجه رشیدی فضل‌الله اشاره میکنه، که میگه دیدم این طلبه هر کدوم به چه موضوعی علاقه دارن و در چه موضوعی آمادگی و استعداد دارن. همه نمیتوانن مفسر بشن، همه نمیتوانن فقیه بشن، همه نمیتوانن متکلم بشن، همه نمیتوانن رجالی بشن، همه نمیتوانن مثلا منجم بشن و اهل نجوم بشن. هر کسی استعدادی داریم که متناسب با استعدادهاشون گفتیم که به کار علمی بپردازن. خب اینم نکته به نظر من قابل توجهی بود. یه نمونه دیگری باز از کتاب تاریخ اولجایتو ابوالقاسم کاشانی یا ابوالقاسم قاسانی یا قاشانی، حالا با نامهای مختلف نام رو نوشتن، همه هم کاشان خودمون هست با تلفظهای مختلف در متون عربی ذکر شده و به تبعش در دوره‌های در منابع فارسی متأثر از عربی هم دوره به اون شکل تلفظ شده. میگه که درباره اولجایتو میگه سلطان اولجایتو به غایت علوم دوست و علما نواز و دانش پرور و عدل گستر بود. لاجرم درگاه و پیوسته به زمره علمای رافضی و فضلا و فرقه ادبا و حکما مملو و محشوب بود. میگه که به اصطلاح اولجایتو هم سلطان محمد خداوندی به خاطر اهتمام به علم که داشت درگاه و دربارش همواره علمای مختلف آمد و شد داشتن، و البته با تعبیر علمای رافضه مرادش علمای شیعه است. حالا باز درباره این واژه و علت نامگذاری و درست یا نادرست بودن کاربردش اینجا کاری ندارم. میگه اینها دائما در دربار او پر بودن. و همچنین باز از بزرگان مختلفی که در دربار اولجایتو آمد و شد داشتن، از پسر خواجه نصیرالدین طوسی گرفته و کسانی مانند شمس الدین محمد آملی نفایس الفنون و یا قطب الدین شیرازی، اینها همه یا مثلا بله اینها یا سید شرف الدین خطاط شیرازی، اینها همه بزرگان علم و ادب ایرانی بودند که در دربار مغولان به اصطلاح بالیدن و در اونجا حضور داشتن و در اون دوره در اونجا میزیستن. یک نکته دیگه در این زمان مسئله در واقع رواج زبان فارسی در این دوره است که ما از جمله شاهد اولین حکم فارسی ایلخانان که در زمان گیخاتو صادر شده بود، پنجمین حاکم ایلخانی، خب این نشون دهنده باز همونطور که عرض کردم به حاشیه رانده شدن تدریجی زبان مغولی، زبان مادری حاکمان ایران، زبان مادری مهاجمان به ایران و کسانی که ایران رو تسخیر کرده بودن به حاشیه رانده میشه و به تدریج زبان فارسی در نامه‌های اداری به کار بسته میشه که یک کاش فرصت بود متن این حکم رو هم با هم مرور میکردیم و به واژه فارسیش توجه میکردیم. در این دوره همچنین در اون دوره‌هایی که هنوز به اصطلاح آرامش به ایران باز نگشته بود، در اون تلاطم پس از هجوم مغولان، عده‌ای از خاندان‌های ایرانی هم به هند کوچیدن و همین موضوع سبب انتقال فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در مناطق مختلف هند شد که از جمله ابن بطوطه که از اون مناطق بازدید کرده نمونه جالبی رو برای ما ذکر میکنه. در باره مباحث عصر ایرخانی به این نکته هم بد نیست توجه بکنیم که به لحاظ یک جنبه و یک وجه دیگر علمی، هنری و فرهنگی و تمدنی، در یک نگاه عام‌تر تمدنی ایرخانان رو در بحث معماری اونها باید جستجو کنیم. اون مقداری که به اختصار میتونم ذکر بکنم این هستش که ما به لحاظ نظری این بحث رو داریم که آیا مغولان که آمدن و شهر ما رو تخریب کردند، آیا همزمان همراه با این تخریب یک نگاه سازنده هم داشتند یا نه، یا اینکه این دو تا نگاه هستن که به دنبال هم میان. ابتدا اهل تخریب بودن و بعد اهل سازندگی شدن تحت تأثیر فرهنگ ایرانی. شاید برخی از پژوهش‌ها به این میخوان اشاره کنن که اونا همزمان این نگاه رو داشتن، تخریب میکردن و همزمان میساختن، اما به نظر میرسه اینطور نیست. این دو تا تفکر همزمان نبود، بلکه دو تا رویکرد مثلا متعاقب بود، یعنی یکی که رفت دیگری جای اون آمد، و الا ما نمیتونیم در اون دورانی که مغولان اهل تخریب بودن رد پای از سازندگی در کار اونها ببینیم. و در این حال اینکه آیا فرهنگ مغولی که یک فرهنگ کوچ روی بود، فرهنگ مهاجم بود، فرهنگ نشستن پشت زین اسب بود، آیا اصلا ایده‌ای برای معماری داشت یا نه، با وجود تلاشایی که در برخی از مقالات صورت گرفته تا این رو بخوان اثبات کنن که اونها نگاه خاصی برای عمران و آبادانی داشتن، به نظر من خیلی خیلی سخت اثبات این و ما نمیتوانیم تأثیر فرهنگ کوچنشینی و کوچروی مغولان و فرهنگ جنگاوری مغولان رو رد پاش در معماری دیده نمیشن. ولی من انکار نمی کنم که مغولان مثلا اگه گرایش مذهبی بودایی داشتن، این گرایش دینیشون رو تعویض رو معماری اثر بگذاره، یا اگر به اصطلاح معماران چینی رو با خود همراه داشتن، طبیعتا معماران چینی در ایران اون فرهنگ معماری چین رو منتقل میکنن، این رو میپذیریم. اما اینکه اینا رو به خود مغول ها نسبت بدیم به نظر من قابل اثبات نیست. در این دوره ما در شاخه های مختلفی شاهد کارهای شاخص معماری هستیم، از کاشیکاری و گچبری گرفته و ساختن مساجد، کاروانسراها و مقابر، که البته جا داره که به برخی از اینها انشالله در جلسه آینده اشاره داشته باشم و نشون بدیم که این در واقع به لحاظ هنری و معماری آنچه که از این دوره باقی مونده است داره چه ویژگی هایی هست. انشالله در نشست دیگر این بحث رو به کمک شما عزیزان دنبال خواهیم کرد و به بعدی دیگر از ابعاد معماری عصر ایرخانی و نیز اشاره به ابعاد اقتصادی و سرانجام نوع حضور شیعیان در این دوره اشاره خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله.